صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، لورا دستی شرید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 25 ماه آوریل 2016 برابر با 6 اردیبهشت ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. چرخ‌های جدیدی، چه شیارهای غریبی. این صورت من است، چه پیر شدم. دیروز بود که می گفتم این خیابان چه کهنه شده، این دکه‌دار پیر که عصرهای یک شنبه آبجوی سوم را مهمانم می کرد چه پیر شده. من و خیابان و این پیرمرد مهربان بودیم و گاه گاه می‌گرستیم. ما چه زود پیر شدیم. سروده بود از خسرو باقرپور به نام من و خیابان و این پیرمرد. با هم ترانه میشنویم از شیرین مهبود، ترانه زندگی کن. بسیار ترانه زیبایی است.
Fishing. شونه مثل شبنم، مثل ابرو، مثل تندر. زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر، از همین شونه مثل شبنم، مثل ابرو، مثل تندر. زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر، از همین
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. گشایش یک سفارت اروپایی جدید در تهران. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، وزیر خارجه مقدونی از افتتاح سفارت و مرکز فرهنگی آن کشور در ایران خبر داد. نیکولا پوپوسکی وزیر خارجه مقدونی طی کنفرانس خبری مشترک با جواد ظریف خود اعلام کرد که به زودی سفارت مقدونی در ایران افتتاح می شود. به گفته وی پتانسیل بزرگی در حوزه روابط دو جانبه وجود دارد، از جمله در بخش‌های تجاری، فرهنگی و توریسم. پوپوپسکی در ادامه افسود، تفاهمی را در حوزه همکاری فرهنگی دیروز امضا کردیم و در پاییز امسال مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی را در مقدونی افتتاح می‌کنیم. ارزانی اینترنت به نام مردم و به کام دیگران. هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از برنامه این وزارتخانه برای کاهش قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران در کشور، آن هم در همین روزهای جاری، خبر داد. به گزارش هفته نامه عصر ارتباطات، این خبر اما در حالی مطرح می شود که این نخستین باری نیست که از دولت قبل تا کنون وعده های مشابه و البته نامحسوس داده می شود. تجربیات حداقل یک دهه گذشته در کشور، چه در دولت فعلی و چه در دولت قبلی، به مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی و نهایی اینترنت ثابت کرده است که این مانور دولتی مبنی بر کاهش قیمت اینترنت تأثیری باورپذیر بر قیمت تمام شده اینترنت برای مصرف کننده ندارد. با این وجود اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مصاحبه تاکید کرده است که هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده، اما به طور قطع این کاهش کمتر از 15% نخواهد بود. این در حالی است که حتی کاهش چند برابری قیمت اینترنت در دولت قبل هم اگرچه با شعار ارزان شدن اینترنت برای مردم تمام شد، اما به رغم ارزان فروشی اینترنت توسط دولت، سود این اختلاف قیمت نه به جیب مردم که به لایه‌های دیگر این معامله چند وجهی ریخته شد. مجوز دادستانی برای برخورد با رانندگان بدحجاب. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت پلیس در جرایم مشهود مکلف به اقدام است. دادستانی تهران به پلیس اعلام داده با رانندگی در حال مستی کشف حجاب بانوان در اتومبیل و رانندگی غیر متعارف برخورد کند. دولت آبادی به معاون دادسرا و دادستان شهرستان ها تاکید کرد که مطالبه مجازات تکمیلی در کیفرخواست برای چنین مواردی ضروری است. دادستان تهران همچنین از دادستان های شهرستان های استان تهران خواست مشابه بخشنامه دادستان تهران در مقابله با رانندگی در حال مستی کشف حجاب توسط بانوان در خودرو را صادر کنند تا بر اساس آن اقدام شود. دست از سر زنان بر نمی دارند. مقایسه حداقل دستمزد در ایران و دیگر کشورها. برای دولت‌ها افزایش حداقل دستمزد یکی از عوامل است که می تواند خروج افراد کم درآمد را از فقر تضمین کند. با این حال حداقل دستمزد در استرالیا بیش از 9 برابر حداقل دستمزد کارگر ایرانی گزارش شده است. افزایش نابرابری اجتماعی در سطح جهان سطح حداقل دستمزد به کارگران در کشورهای مختلف را به یکی از مهمترین مباحث بین‌المللی تبدیل کرده است. به عنوان مثال، اخیراً انگلیس حقوق ملی زندگی در این کشور را معادل 10.25% دلار برای هر ساعت کار برای کارگران بالای 25 سال تعیین کرده است. در حال حاضر نرخ برابری قدرت خرید و درآمد 27 کشور با توجه به اطلاعات موجود از سال 2013 مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نشان می‌دهد که استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی 9.54 دلار، لوکزامبورگ با 9 دلار و 24 سنت دلار و بلژیک با 8.57 دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر میبرند. دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند، همچنین نیوزلند، کانادا و امریکا نیز در میان کشورهای با بهترین آمار حداقل دستمزدها و قدرت خرید قرار دارد. ایران و تورم 37 برابر و قیمت زمین 107 برابر شد. مطالعه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ماجرای سوداگرانه بر روی مستغلات و زمین به طور وحشتناکی در سال‌های گذشته که اوج آن در 10 سال گذشته بوده در جریان بوده. گزارش ایرناس بر اساس مطالعه، در حالی که در سال 1372 تا 1392 اندازه کل تورم 37 برابر شده، قیمت اجاره در شهرهای بزرگ 60 برابر قیمت مسکن به طور متوسط 76 برابر و قیمت زمین 107 برابر شده است. پلیس نامحسوس سارق مسلح و آدمربا از آب درآمد. رئیس پلیس بندرعباس از دستگیری راهزنان مسلح خبر داد که در قالب گشت پلیس نامحسوس فعالیت می‌کردند. به گزارش ایرنا، سرهنگ علیرضا مشایخ روز یکشنبه دیروز در یک نشست خبری با تشریح این پرونده اظهار کرد 3 نفر با لباس شخصی و مسلح به قبض اسلحه کلاشینکوف با استفاده از تابلو ایست خودروها را نیمه شب در یکی از جاده های برون شهری بندرعباس متوقف کرده و در پوشش پلیس نامحسوس از آنان مدارک خودرو و هویتی می‌خواستند. و ادامه داد در آخرین اقدام اعضای این گروه راهزن بامداد یکشنبه یک دستگاه خودروی تویوتای دو کابین را متوقف کرده و در حال بردن 2 سرنشین آن به همراه خودرو بودند که در طول مسیر افراد با سارق مسلح درگیر شدند که در جریان این درگیری یکی از سارقان در تیراندازی توسط همدست خود کشته شد. به گفته این مقام انتظامی به دنبال این درگیری سارق مسلح دوم توسط سرنشینان خودرو و با همکاری اهالی یکی از روستاهای منطقه و عوامل بسیج دستگیر شد. سرهنگ مشایخ اضافه کرد سارق سوم نیست که با یک دستگاه خودرو زانتیا همدستان خود را همراهی اسکورت می کرد از محل حادثه گریخت. دادگاه تجدید نظر حکم زندان آتنا فرقدانی را کاهش داد. به گزارش تاریخنگار حقوق بشر ببخشید تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون با صدور حکم نهایی مدت حبس این کاریکاتوریست را از 12 سال و 9 ماه حبس به 18 ماه کاهش داد. با توجه به حکم نهایی و با در نظر گرفتن مدت بازداشت فرقدانی آذرماه امسال آزاد خواهد شد. در همین رابطه پدر این زندانی سیاسی به گزارشگر تارنگار حقوق بشر در ایران اعلام کرد که هیچ حکمی به وکیل یا خانواده به اعلام نشده است. در خرداد ماه 1394 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی آتنا فرقدانی را با 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند الف سپاه در حین بازجوییش به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرده بود. دیروز ما با محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی گفتگویی داشتیم که شنوندگان شنیدند. نازک افشار به 6 سال حبس محکوم شد. نازک افشار زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که از اسفند ماه سال گذشته در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبرد به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. نازک افشار کارمند ایرانی الاصل سفارت فرانسه که ابتدای اسفند ماه سال گذشته هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام بازداشت و بند زنان زندان اوین منتقل شده بود در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس این گزارش این زندانی سیاسی روز سه‌شنبه هفته قبل بند 2 الف منتقل و روز جمعه مجددا به بند عمومی بازگردانده شد. نازک افشار در بند 2 الف برای ساعاتی تحت بازجویی قرار گرفته است. این دومین بار است که نازک افشار برای بازجویی به مدت چند روز از بند عمومی به بند انفرادی سپاه منتقل می شود. پیش از این گزارش شده بود که وضعیت جسمی نازک افشار در بند زنان اوین وخیم است و بیهوشی‌های مداوم و حالت اغما همبندیان این زندانی سیاسی و خانواده را نگران کرده است. وی نزدیک به 2 ماه است که در زندان اوین بلا تکلیف است و قاضی صلواتی علی‌رغم آنکه برای نازک افشار وثیقه تعیین شده در آزادی وی سنگ اندازی می کند. قبلن خدمتون عرض کرده بودم که قاضی صلواتی و قاضی مقایسه دو جلاد هستند که به راحتی حکم زندان برای دیگران طولانی مدت هم می‌برند. این کارمند وزارت خارجه فرانسه برای دیدار مادر مریض خود که پزشکان از درمان وی قطع امید کرده بودند به ایران سفر کرده، اما خودش نیز از بیماری خاصی رنج می‌برد و هنگام انتقال به زندان اوین جلوی در اوین دچار تشنج شده، از ها رفته بر زمین افتاده است. او به دلیل همین بیماری در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد. نازک افشار پیش از این در تابستان سال 88 نیز به دلیل اشتغال در بخش فرهنگ صفت فرانسه بازداشت و پس از مدتی آزاد شده و فرانسه بازگشته بود. پدر امیر امیرقلی میگوید شرایط امیر وخیم است. امیر امیرقلی فعال دانشجوی سابق و زندانی سیاسی زندان اوین که در اعتراض به شرایط نگهداریش در 13 روز اعتصاب قضا به سر می‌برد، دچار افت فشار، کاهش وزن و تحلیل وضعیت جسمانی شده است. عباس امیرقلی پدر این زندانی با اعلام اینکه خواسته فرزندش قانونی است، از مسئولین خواست تا از روی انسان دوستی به خواستهش رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر امیرقلی فعال چپگرا و زندانی سیاسی محبوس در بند 8 زندان وین است که در اعتراض به شرایط نگهداریش از صبح روز شنبه 21 فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب قضا زده است. عباس امیرقلی پدر این زندانی سیاسی در اعتصاب قضا در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت جسمانی پسرش گفت: روز چهارشنبه به ملاقاتش رفتیم، وضعیت جسمانیش افت کرده و نظر قوای بدنی حدود 10 کیلو وزن کم کرده است، فشارش 9/6 است و شرایطش هم وخیم است. در این دو روز بعد از ملاقات نیست در تماس‌های تلفنی از صدایش تشخیص می‌دهیم صدای مناسبی نیست و نشان می‌دهد نیروی جسمانی در حال تحلیل است. همچنین امیر گفته اگر به کارم رسیدگی نکنند دست به اعتصاب قضای خوش خواهم زد. پاورقی خاطرات خالد هردانی. خالد هردانی زندانی سیاسی است که می‌نویسد در زندان رجای شهر هست و در پاورقی خاطرات خود با اشاره به سعید پورهیدر و رمضان احمد کمال، دو زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، وضعیت این دو زندانی را بحرانی نوشته است. ایستاده بر تاریکی، سعید پورهیدر روزنامه نگار زندانی لپایش را دوخت. نگران جان زندانی روزنامه نگار شدیم. اما سعید تنها زندانی نیست که در اعتراض و اعتصاب است، بلکه رمضان احمد کمال، دیگر زندانی کرد و اهل کوبانی سوریه نیز نسبت به عدم درمان خیش اعتراض کرده و از شنبه تا امروز در اعتصاب قضاست. او روز چهارشنبه از خار رفته بود و او را به بیمارستان اعزام کردند، ولی بعد از به هوش آمدن دوباره به زندان بازگردانده شد. ما فقط تصویر پراکنده ای از رویدادهای تاریخ بشر هستیم. پاورقی خاطرات خالد هردانی، زندان رجای شهر کرج، 2 اردیبهشت 1395. و آخرین خبر این که سوئیسیا 80 برابر ایرانی ها یارانه می گیرند. کارشناسان سوئیسی طرحی ارائه کردند که بر اساس آن از شهروندان این کشور درباره میزان موافقتشان با دریافت یارانه از دولت نظرخواهی خواهد شد. شبکه العالم این طرح بر اساس پژوهشی ارائه شده که نشان می داد مردم سوئیس حتی با دریافت یارانه ثابت ماهانه از سوی دولت نیز به شغل خود ادامه خواهند داد یا در صورت بیکاری به دنبال شغل خواهند بود. در همین راستا مسئولان شهر لوزان سوئیس پس از تصویب این طرح در شورای شهر در نظر دارند که آن را به شکل آزمایشی اجرا کنند. مسئول حزب سبز سوئیس در شهر لوزان میگوید این یارانه های ماهانه برخلاف سیستم شکننده بیمه اجتماعی در عصر کنونی فضای اجتماعی پایداری را پدید می‌آورد و افزون بر افزایش فعالیت، مشارکت اجتماعی و خلاقیت شهروندان فعالیت‌های داوطلبانه را نیز تشویق خواهد کرد. روزنامه ایندیپندنت انگلیس نیز در این باره گزارش داده است. یارانه ماهانه‌ای که مسئولان سوئیسی برای شهروندان در نظر گرفتند 900 یورو برابر 1023 دلار است. البته افراد متأهل 1300 یورو دریافت خواهند کرد. همه پرسی این طرح با وجود مخالفت جدی پارلمان سوئیس در ماه ژوئیه آینده برگزار خواهد شد و در صورت تصویب سوئیس به اولین کشور جهان تبدیل می شود که بدون هر گونه شرطی یارانه ماهانه‌ای به شهروندانش پرداخت می کند. سوئیس در سالهای گذشته در رتبه بندی 8 زیر مجموعه اقتصاد، حکومت، آموزش، بهداشت، امنیت، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی و فرصت شغلی در ردیف کشورهای اول دنیا قرار داشته و در سال 2014 از این نظر بعد از نروژ دوم بوده است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه عشق از گوگوشو میشنویم.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق، عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
یالو تو پاییزش
همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خونبهای عشق ما، زجه زدنامون برای عشق.
دوستان نازنین، نامه‌ای که نوشته شده، این نامه توسط حشمت تبرزدی، روزنامه‌نگار و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، به خانم فدریکا موگرینی براتون میخونم. می نویسد: بانو سرکار خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با درودهای گرم و خیر مقدم به کشور عزیزم ایران. بانوی محترم، به ایران با مردم مهمان نواز خوش آمدید. اما از آنجا که می دانم حکومت ایدئولوژیک، غیر دموکراتیک و سرکوبگر به شما اجازه دیدار با نمایندگان احزاب، سندیکاها، حقوقدانها و سایر تشکلهای مستقل از قدرت و مخالف را نمی دهد، لازم می دانم به این وسیله نکاتی را به اطلاع شریف برسانم. اینکه شما مهمان حکومت هستید، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی صرفاً به جرم عقاید خود در زندانها و بازداشتگاهها در شرایط غیر انسانی با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند. از خانجانی 82 ساله تا محمد نظری که 25 ساله است در حبس است و امید کوکبی که با بیماری سخت دست پنجه در می کند، تا نرگس محمدی بیمار و حسین رقی که در اعتصاب قضا به سر می برد و لقمان و زانیار مرادی که به ناحق و غیر قانونی و اعتراف گیری زیر شکنجه به اعدام محکوم شدند. بانو سرکار خانم موگرینی، اینه که شما مهمان حکومت اسلامی هستید، هر روز به بهانه اجرای حکم الله چند تن از شهروندان قربانی مناسبات فاسد حاکم را به بالای دار می کشند و آمار اعدامی ها طی دو سال گذشته که دولت روحانی بر سر کار آمده توسط قوه قضایی منصوب خامنه‌ای به شکل وحشتناکی بالا رفته است. اینک که شما در کاخهای دولتیان حاکم بر کشورم پذیرایی می شوید، هیچ حزب، سازمان، نشریه و تریبیون مخالف حکومت اسلامی و رهبران آن حق اظهار نظر ندارند و من که به تازگی از زندان آزاد شدم، با نوشتن این گونه نامه ها پیش از پیش امنیت خود و خانواده را به خطر می اندازم، اما به رسالت انسانیم عمل کرده تا وجدان آگاه شما و جهانیان را به داوری بطلبم. سرکار خانم موگرینی، در کشور من ایران نه آزادی بیان وجود دارد، نه آزادی عقیده و مذهب، و به این دلیل است که افرادی چون محمد علی طاهری، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، بروجردی و ستا بهایی و نوکیش مسیح در زندان‌ها شکنجه‌گاه‌ها هستند. انحصار قدرت و ثروت در دست شخص خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او همچون سپاه و نهادهای غیر پاسخگو و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و مالکیت‌های خصوصی و عدم وجود امنیت برای نهادهای مستقل از قدرت موجب فقر و فساد بسیار در کشور شده و به همین دلیل میلیون‌ها ایرانی به ویژه موزبگیران و کارگران زیر خط فقر به سر میبرند، اما میلیاردها ثروت ایرانی در لبنان و عراق و یمن و سوریه هزینه جنگ افروزی های رژیم حاکم بر ایران شده و حتی روحانی نیز در این زمینه با خامنه‌ای همسو است و تا کنون هیچ اعتراضی به این سیاست های غیرقانونی نکرده است. در انتخاباتی که اخیراً برگزار کردند به دستور سریع خامنه‌ای کاندیداهای مخالفین و حتی منتقدین رد صلاحیت شده و انتخاباتی نیز آزاد نبوده در غیر دموکراتیک و غیر منصفانه برگزار شد که البته می دانم نمایندگان حکومت در دیدار با شما به هیچ یک از این واقعیت‌های تلخ اشاره نخواهند کرد و اکثریت بزرگ مردم ایران به همین دلیل نسبت به چنین سفرهایی خوشبین نیستند. آری، شما پا به سرزمینی گذاشته اید که در قرن 21 توسط روحانیون سیاسی به شیوه قرون وسطایی اداره می شود و زنان را نصف مردان به حساب آورده و تبعیض‌های گوناگون مذهبی، جنسیتی، قومی و صنفی برقرار است. من در شگفتم ملل مدعی حقوق بشر و تمدن با چنین حکومتی چگونه به معامله های پرسودی پردازند. حشمت الله تبرزدی، روزنامه‌نگار و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، 29 فروردین 1395 خورشیدی، پیام دانشجو: زنده باد آزادی، برقرار باد دموکراسی، گسسته باد زنجیر استبداد. با هم یک ترانه میشنویم. این ترانه البته به زبان ترکی و بسیار زیبا این ترانه اجرا شده. امیدوارم که دوستان بتونن این آهنگو متوجه بشن.
Dermezler sar gelin Saçın ucun hörmezler Gülü sulu dermezler sar gelin
Sen ne
دوستان نازنین، اول ماه می روز جهانی کارگر در پیش است. نامه‌ای به دست من رسیده که یک بیانیه است که بیژن فتی عضو کانون صنفی معلمان ایران و عضو کانون معلمان در تبعید برای من ارسال کرده. آیا ده اردیبهشت 95 می تواند نقطه آغاز رهایی ملت در بند ایران باشد؟ ساعتی پیش زندان و قعدگاه اوین در حکومت اسلامی شاهد صدور یکی از جسورترین، مظلومترین و در حد ممکن انسانیترین بیانه ها بود. جوهر نوشته مبارزه است. جوهر نوشته فریاد انسانهای مبارزی است که با آنها ضد انسانی رفتار می شود. جوهر نوشته خون کارگران، معلمان و همه زحمتکشان است که به دست حاکمان جمهوری اسلامی هر روز ریخته می شود. خون مبارزانی است که در راه احقاق حق به دست حکومت اسلامی زندان، شکنجه، اعدام و یا ترور شدند. جوهر نوشته فریاد بیگناهی فرزاد کمانگر معلم اعدامی است. جوهر نوشته چرای کشتن معلم سیستانی حمیدرضا گنگوزهی است، اگر اسمشو درست خونده باشم. امروزه بر هیچ انسان شریف و منصفی پوشیده نیست که میلیون‌ها کارگر و معلم و دیگر زحمتکشان کشور با شرایط معیشتی طاقت فرسا و غیر قابل تحمل دست به گریبانند و سالهاست ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان به طور وقف ناپذیر پایمال می شود. تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق و تدریس، شرکتی، پیمانی و پیشدبستانی، به کارگیری معلمان آزاد با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حقوق 300 هزار تومانی و بدون بیمه، نهادینه کردن گسترده شرکت‌های پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیر دولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیئت وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، رشد فزاینده مدارس غیر انتفاعی و هیئت امنایی و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان، غارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب، برق، گاز، لبنیات و غیره، تنها گوشه‌های از بی‌عدالتی‌ها و شرایط مشقت‌بار است که بر کارگران و معلمان تحمیل شده است. تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران امروز عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تر کرده است که علی‌رغم جا افتادن اجباری کار روزانه 12 ساعته و حتی 18 ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و رویاوری معلمان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تأمین حداقل‌های از استانداردهای زندگی امروزی نیستند، بلکه اکثریت عظیم از آنها از خط فقر به خط بقا رانده شدند. اما پاسخ دولت‌های مختلف به این وضعیت فلاکتبار تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، تلاش برای تحمیل بی‌حقوقی بیشتر به آنان بر این بستر، تسهیل زمین‌های غارت و چوب‌بول روزافزون سفره‌های خالی آنها بوده است، به طوری که در نتیجه این سیاست ها از زمان استقرار دولت روحانی به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضاییه به طور رسمی برخی مراکز کارگری ابلاغ شده. دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعاد سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان گسترش پیدا کرده. صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. چهره‌های مؤثر معدود تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شدند و تعدادی از آنان و بین جمله ما در حال گذراندن حبس‌های طولانی در زندان‌های کشور هستیم. به ما اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور زدند و بر این اساس با حکم‌های طویل‌المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما همچون هزاران کارگر و معلم معترض هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه‌ای های ما نداشتیم. تمام فعالیت های ما و دیگر همکاران زندانی ما در کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران است و دیگر تشکل های مستقل کارگری و معلمان در مقابل دید گاه افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است. فعالیت های ما برای دستیابی به مطالبات قانونی و انسانی مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده های ما به ما اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیت های از قبیل جمع‌آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه‌های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگری های صنفی است. بدین گونه بر اساس مستندات رأی هایی که بر علیه ما صادر شده باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران و معلمان در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود. ما می دانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیت هایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زدند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواسته های برحقمان تداوم منافع چپاولگرانه آنان را به چالش کشیده ایم. اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف واداشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیدند. لذا ما در گرامی داشت اول ماه می روز جهانی کارگر و اعلام همبستگی با کارگران جهان به مناسبت این روز بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل مؤثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این گونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی، از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضای نامحدود خواهیم زد. رونوشت به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC و سازمان جهانی معلمان EI، جعفر عظیم‌زاده، زندان اوین بند 8، اسماعیل عبدی، زندان اوین اندیشگاه 8. دوستان نازنین، یک مطلب البته علمی و اخلاقی رو برسون میرسونم که 7 تا از قوی ترین چیزهایی که باعث تقویت سیستم دفاعی بدن و مقاومت در برابر بیماری ها میشوند: انار، ماست، سیر، پیاز، چای سبز، کدو، بروکلی. 3 چیز که جسم را بیمار میکند: زیاد حرف زدن، زیاد خوابیدن، زیاد خوردن. 4 چیز که جسم را نابود میکند: غم، ناراحتی، گرسنگی، شب بیداری. 4 چیز که صورت را نورانی میکند: تقوا، وفا، بخشندگی، جوانمردی. و 3 چیز که رزق و روزی را زیاد میکند: سعی و تلاش، خوش حسابی، کمک به نیازمندان. و 4 چیز که رزق و روزی را کم میکند: خواب صبح، حرص و طمع، تنبلی و خیانت. دوستان، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. توجهتون رو به کنسرت اهدیه جلب میکنم. بر بار خاطره ها، کنسرت موسیقی بانوی آواز موسیقی فیلم ایران، اهدیه به همراهی بهنام. و این کنسرت 7 ماه می برگزار خواهد شد در ویرتشافت زوم دکتر هاوس، آلت وینت تورش راسه، شماره 31 8304، والی زلن. بلیت ورودی 50 فرانک، برای دانشجویان 30 فرانک. و شروع برنامه ساعت 20 خواهد بود، البته ساعت 19 درها باز خواهد شد. به سایت sitar.ch میتونید مراجعه کنید، اطلاعات بیشتر کسب کنید و بلیط ها مثل که آنلاین فقط فروخته میشه. و شماره تلفن جناب فریدونی هست 0726 376 4002، 0726 376 4002. هفته مهمه. دوستان، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. و تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه از اهدیه. برنامه رو به پایان میرسونیم.
لایق ستودنی خواستن یک لحظه که نیست تو برا من همیشه جاودانه ای. ای قریه خاکی من تو از تبار شب نمی تو را خدا دارم.